ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین روز پنجشنبه 21 آذر 1398 در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرتضی قاسم‌فر هستم. در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم فرهاد سلمانیان شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد. فرهاد
سلام. شنوندگان گرامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت وزیران گفت دولت او میکوشد تحریم‌های آمریکا را با مذاکره بشکند و در این زمینه از خطوط قرمز نظام عبور نخواهد کرد.
افراد مختلف، کشورهای مختلف دارن با ما صحبت میکنن. در چارچوب خط قرمزهای نظام ما حرکت خواهیم کرد. از خط قرمز ما عبور نمیکنیم.
این سخنان در حالی بیان شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره با آمریکا را به سم تشبیه کرده بود. حسن روحانی پیش از این نیز بارها گفته در صورت رفع تحریم‌های آمریکا تهران همچنان حاضر به مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن در چارچوب گروه 5+1 است. در کنار این گفته‌ها مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا از ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران گفت. او همزمان ابراز امیدواری کرد که تبادل صورت گرفته با ایران به گفتگوهای جامع‌تری درباره مسائل کنسولی منجر شود. در حال حاضر در نبود روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. کاوه موسوی حقوقدان پس از برگزاری جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد در مصاحبه با رادیو فردا از تمدید حکم بازداشت او برای حدود یک ماه دیگر خبر داد. بازداشت حمید نوری در پیوند با اعدام‌های سال 67 بر اساس مدارکی صورت گرفته که ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر جمع‌آوری کرده است. ایرج مصداقی که در دادگاه حضور داشته با انتشار ویدیویی در صفحه توییترش از تمدید قرار بازداشت حمید نوری تا 18 دی ماه خبر داد.
درخواست کرد که خودش از خودش دفاع کنه و نه وکیل مدافع که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. گفتن خودت هم میتونی دفاع کنی ولی طبق قانون باید وکیل مدافع داشته باشی و او تاکیدش بر این بود که میخواد دادگاه علنی باشه، در حضور خبرنگارا باشه، رسانه‌ها باشه، رادیو تلویزیون‌ها باشه تا بتونه هم اون چیزی که او گفت تا بتونم از حقوق خودم، از حقوق مردمم، از حقوق کشورم و از حقوق رهبرم
تا 8 ژانویه 2020 باید در بازداشت. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران بازداشت حمید نوری را توطئه خوانده و گفته بود که چون این شخصی که در سال 67 در دستگاه قضایی ایران دادیار بوده باشد وجود ندارد. کاوه موسوی حقوقدان و شاکی پرونده از دادستانی سوئد خواسته بود حمید نوری برای تکمیل پرونده حداقل یک سال در بازداشت بماند. به گفته این حقوقدان حمید نوری در سال 67 با نام مستعار حمید عباسی مقام دادیاری داشته است. در تابستان 1367 با فرمان روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی چند هزار تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند. اعدام شدگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین اعضا و طرفداران گروه‌های چپگرای ایران بودند. مقام‌های سوئیسی و آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند سازوکار بشردوستانه‌ای برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران در ماه‌های آینده راه اندازی خواهد شد. این سازوکار ممکن است به بعضی صادرات کالاهای سوئیسی به ایران بدون نقض تحریم‌های آمریکا کمک کند. پاسکال بریسویل معاون وزیر خارجه سوئیس و ادوارد مکمالن سفیر آمریکا در آن کشور در مصاحبه‌های جداگانه‌ای از پیشرفت چشمگیر در تنظیم این سازوکار ویژه گفتند. محور این سازوکار تامین مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی اعلام شده است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران که پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته به اجرا درآمد، مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای بشردوستانه را شامل نمی‌شود. با وجود این، داد و ستدهای مالی با ایران در پی تشدید تحریم‌ها دشوارتر شده است. آنگ سان سوچی رهبر میانمار روز چهارشنبه در دادگاهی در لاهه اتهام نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیا در کشورش را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز او همچنین گفت که این پرونده نباید در دادگاه سازمان ملل مطرح شود. آنگ سان سوچی که در گذشته برنده جایزه نوبل صلح شده است، این موضوع را در جلسه‌های دادرسی سه روزه به اتهام‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند بیان کرده است. این دادرسی به علت تشکیل پرونده ای از سوی کشور گامبیا علیه میانمار به اجرا درآمده است. گامبیا میانمار را به نسل‌کشی متهم می کند. آنگ سان سوچی در لاهه پذیرفت که ارتش آن کشور در برخورد با اقلیت روهینگیا زیاده روی کرده، ولی این اقدامات را پاسخی به عملیات به گفته او تروریستی افرادی در اقلیت روهینگیا قلمداد کرد.
سپاسگزارم فرهاد سلمانیان بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه این مجله نیمه شب، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. نگاهی میکنیم به نامه رضا پهلوی به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، که میگوید رفتار حکومت اسلامی با مخالفان در ایران جنایت علیه بشریت است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پی برخی نمایندگان میگوید که مجلس دیگر در رأس امور نیست. وزیر دفاع لبنان خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران گفت در حق حاکمیت لبنان مداخله نکنید. خبرهای ورزشی هم در پایان این بخش خبری در این مجله خواهید شنید و البته اینها و بیش از اینها در ادامه همین مجله. شاهزاده رضا پهلوی از دبیر کل ملل متحد خواسته است از تمام امکانات سازمان ملل متحد برای پایان دادن آنچه که قتل عام در ایران خوانده است بهره گیرد. نامه شاهزاده رضا پهلوی به دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش که روز سه‌شنبه در صفحات رسمی او در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه و ارتکاب قساوت‌ها در ایران را جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی خوانده است. در این نامه اعتراضات آبان ماه ایران، جنبشی برای رسیدن به آزادی و کرامت انسانی در بیش از 200 شهر در سراسر ایران با پشتیبانی ایرانیان در سراسر جهان خوانده شده و ریشه این اعتراضات که از آن به عنوان خیزش جدید هم یاد شده، نارضایتی گسترده مردم ایران از رژیم دانسته شده است. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به این نامه.
در نامه شاهزاده رضا پهلوی، پاسخ حکومت به خواسته های ملت ایران، سرکوب و خشونت بیشتر شامل کشتن صدها معترض از جمله کودکان و نیز مجروح، شکنجه و زندانی کردن بیپایه و ناعادلانه هزاران نفر دیگر عنوان شده است. در این نامه قطع اینترنت در سراسر کشور و مختل کردن ارتباطات تلفن‌های ثابت و همراه، تلاشی توسط جمهوری اسلامی برای خنثی‌سازی اعتراضات، جلوگیری از بازتاب جهانی قتل عام معترضان و محدود کردن ارتباط ایرانیان در داخل و خارج برشمرده شده است. در نامه شاهزاده رضا پهلوی به دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش آمده است آغاز نقل قول: قساوت‌ها و بی‌رحمی‌هایی که در ایران به وقوع پیوسته مصداق جنایت علیه بشریت است که بازداشت‌های سیستماتیک، شکنجه و کشتن بسیاری از ایرانیان به خاطر هویت فرهنگی و آرمان‌های ملیشان را شامل می‌شود. آنچه امروز مردم ایران با آن روبرو هستند عملاً یک نسل کشی است. پایان نقل قول. منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت این نامه را چنین تشریح می کند.
اهمیت این نامه و نامه های متعددی که از طرف دانشگاهیان ایرانی یا فعالین حقوق بشر و به طور کلی فعالین سیاسی به نهادهای سازمان ملل متحد نوشته شده بسیار مهمه و حتما هم شما گزارشش دادین که خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر، یک بیانیه بسیار خوبی در رابطه با این جنایاتی که اخیراً در ایران اتفاق افتاده منتشر کرد. از این جهت این هم یک قدم مثبتی است، ولی متاسفانه سازمان ملل متحد حاکمیت قدرت اجرایی نداره. ولی این نوع فعالیت ها دولت های اروپایی رو خصوصا در این مشکل قرار میده که اتفاقا اخیراً دولت های اروپایی در رابطه با جنایات و کشتار وسیعی که در ایران شده مواضع نسبتا تندتری از گذشته گرفتن. و اون نکته ای رو که در نامه آقای رضا پهلوی وجود داره در رابطه با ماده 13 اساسنامه روم، این مربوط به نسل کشیه که در اون زمان دادگاه بین المللی کیفری میشه از دست یک کشوری شکایت کرد، ولی ایران این اساسنامه رو مربوط به نسل کشی رو امضا نکرده. و دوم اینکه برای اینکه یک کشوری متهم به نسل کشی بشه، شورای امنیت باید تصمیم بگیره که در اون رابطه بسیار بعیده یه همچین سوالی که میره تو شورای امنیت روسیه و چین اون رو در رابطه با ایران وتو میکنن.
شاهزاده رضا پهلوی در نامه‌اش به دبیر کل ملل متحد نوشته است: آغاز نقل قول. من از شما می‌خواهم که برای پایان دادن به این قتل عام از تمام امکانات و ابزارهای در دسترس از جمله ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کنید. پایان نقل قول. دامون گلریز، استاد دانشکده علمی کاربردی در هلند، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت نامه شاهزاده رضا پهلوی را چنین بازگو می‌کند:
در مقام یک شخصیتی که پدر و پدر بزرگ ایشون رو در ایران صدا میزنن و با سکوتی که به طور کلی میشه در مورد اتفاقات اخیر در ایران دید، من فکر میکنم این نامه خیلی مهمی هست. این بار اولی هم نیستش که ایشون به نهادهای بین‌المللی نامه نوشتند. حتی در لاهه که من زندگی میکنم شکایت کردن اینجا از خود شخص آیت الله خامنه ای. و مشخصا استفاده از واژه‌ای که در این نامه اومده و اشاره میکنه به موضوعی که به نام نسل کشی یا جنوساید شناخته میشه، موضوع خیلی مهمیه و عملا ایشون با این کار به نظر من توجه رو جلب میکنن برای سازمانهای بین المللی که نشون بدن در ایران داره اتفاقی میفته که اتفاق مهمی است و از نظر سازمان ملل باید محکوم بشه و تمام امکانات سازمان ملل استفاده بشه برای اینکه بشه این محکومیت رو در نظر گرفت. البته این به این معنا نیستش که بخواد دخالتی در ایران به معنی حالا دخالتی که بخواد تمامیت ارضی ایران رو یا یک پارچگی ملی ایران رو بخواد در خطر بندازه صورت بگیره، بلکه روشی است برای جلب توجه رسانه‌ها مثل شما، مثل رسانه انگلیسی زبان، و روشی است برای اینه که در آینده بچه این پرونده سازی رو قطع‌تر کرد و فشارها رو بر جمهوری اسلامی هرچه بیشتر برای میدونید نقض حقوق بشر و کشتاری که واقعا بی‌رحمانه بوده و واقعا در این 40 سال شگفت انگیزه که اینها اینجور این کار رو کردن با قطعی اینترنت.
شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه همچنین در پیام جداگانه شرکت در مراسم 40 پویا بختیاری و دیگر جانباختگان اعتراضات آبان ماه ایران را مسئولیت شهروندی ایرانیان خوانده است. بیشتر منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، مردم را برای شرکت در مراسم 40 فرزندش فرا خوانده بود. کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد جمعه گذشته در بیانیه‌ای خواهان شفافیت بیشتر توسط مقامات جمهوری اسلامی و تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در خصوص سرکوب شدید اعتراضات ایران شد.
بکتاش خمسه‌پور بود که نگاهی داشت به نامه شاهزاده رضا پهلوی به دبیر کل ملل متحد. یک مقام سپاه پاسداران روز دوشنبه اسرائیل را تهدید به حمله موشکی از خاک لبنان کرد. این سخنان با واکنش دولت مردانی از لبنان و اسرائیل مواجه شد که همکارم شاهین بشیری در گزارشی به شرح آن پرداخته است.
یک روز پس از آنکه مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران تهدید کرد که اسرائیل اگر مرتکب کوچکترین خطایی در قبال ایران شود، جمهوری اسلامی از همان لبنان تل آویو را با خاک یکسان می‌کند، وزیر دفاع لبنان به این سخنان واکنش نشان داد. الیاس بوسعب، وزیر دفاع لبنان، روز سه‌شنبه 19 آذر ماه در توییتی نوشت: اگر اظهاراتی که به مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ایران نسبت می‌دهند درست باشد، بسیار مایه تأسف و ناپذیرفتنی است و به گفته وی مداخله است در حق حاکمیت لبنان، کشوری که با جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه ای دارد. وی همچنین اضافه کرده است که لبنان اجازه ضربه زدن به استقلال رأی خود را به هیچ شکلی از اشکال نمی دهد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب ساکن آلمان در مورد سخنان این مقام سپاه یعنی مرتضی قربانی و واکنشی که وزیر دفاع لبنان به آن نشان داده به رادیو فردا میگوید:
حرفی که مقامات نظامی ایرانی زدن حرف بسیار بسیار سختی هست و خطرناکی هست. حتی وزیر خارجه اسرائیل هم عکس العمل نشون داده، لبنان هم عکس العمل نشون داده، چون گفته در حقیقت کشاندن پای لبنان به یک مناقشه با اسرائیل. ظاهرا خود سپاه پاسداران هم متوجه شده که حرف بسیار سنگینی گفته شده، چون به هر حال به صورت اعلام جنگ به اسرائیل هست، اون هم با اون شرایطی که ایران درش قرار داره خیلی موضع خطرناک هست. و هر حال وقتی که یه چنین عکس العمل بین المللی انجام میگه نسبت به این نظارات، نشون میده که حساسیت بسیار بزرگی وجود داره. ولی از طرف دیگه بیان اینم هست که ایران امکانات وسیعی در جنوب لبنان و در دست حزب الله داره. بارها صحبت از هزاران موشکی که حزب الله در اختیار داره و با توجه به فاصله کمی که بین جنوب لبنان و اسرائیل هست، وجود این موشک‌ها در دست حزب الله برای اسرائیل یک خطر واقعی هست. و به همین علت است که این عکس العملی که نشون داده شده هم از جانب اسرائیل هم از جانب لبنان، بعید نیست که باعث بشه که لااقل در هفت سپاه پاسداران در آینده خویشتنداری از خودش نشون بده.
اعتراض الیاس بوسعب به سخنان مشاور فرمانده کل سپاه در حالی است که بوسعب از متحدان میشل اون رئیس جمهوری لبنان است و میشل اون از متحدان حزب الله در لبنان محسوب می شود. پس از این واکنش مقام لبنانی، یک مقام دیگر سپاه پاسداران هم مجبور به اظهار نظر شد و کوشید سخنان مرتضی قربانی را تحریف شده جلوه دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد مرتضی قربانی مشاور فرمانده کل سپاه نیست و افزود آنچه وی مطرح کرده تحریف و مورد برداشت نادرست رسانه‌ای قرار گرفته و پاسخگویی به اسرائیل را با ابزارها و ظرفیت‌های متنوع موجود در اختیار مطرح کرده است. وی همچنین از دقت و دوراندیشی وزیر دفاع لبنان که به گفته وی با پاسخ هوشمندانه خود شیطنت رسانه سعودی صهیونیستی را خنثا کرده قدردانی کرد. یک روز پس از سخنان مرتضی قربانی، اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل هم گفته بود اسرائیل مثل تظاهر کنندگان بی‌دفاع ایرانی نیست که به دست رژیم آیت الله کشتار شده اند. وزیر خارجه اسرائیل این را نیز گفت که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عروسکی در دست ایران است. اسرائیل کاتس همچنین از آمادگی کشورش برای توسل به حمله نظامی به ایران برای بازداشتن تهران از دسترسی به بمب اتمی سخن گفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بحث بر سر بودن یا نبودن مجلس در رأس امور هفته است که به یک سوژه مطرح بدل شده است. در تازه ترین اظهار نظر در این باره، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته است که مجلس شورای اسلامی جایگاهش را از دست داده و نقشی فرعی پیدا کرده است. الهه روانشاد گزارش می دهد.
در هفته‌های اخیر پس از آنکه شورای هماهنگی سران قوا تصمیم به افزایش بهای بنزین گرفت، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دور زده شدن، ضعف و نادیده گرفته شدن مجلس اشاراتی داشتند. اما روز چهارشنبه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته است که مجلس شورای اسلامی جایگاه خود را از دست داده است و نقشی فرعی پیدا کرده و گفته است که رویه کنونی مجلس دهم در تصمیم گیری‌ها و بی‌قدرتی‌اش باید تغییر کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در ایران را جویا شده است.
مجلس از اولش هم در بحث موته بود. اون چیزی هم که آقای خمینی گفت شوخی بود، چون آقای خمینی یه بار هم میگه نماز جمعه در رأس اموره، بستگی به شرایط داره و طبق قانون اساسی عملا مجلس کار مهمی نیست، به خاطر اینکه در اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی ایران رو اعلان میکنه، هم در اولش این است که اعتقاد به خداوند و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، یعنی قانونگذاری مال خداست، حاکمیت هم مال خداست. بنابراین پنبه دموکراسی و قانون گذاری رو هر دو رو با هم میزنه. بند دوش هم میگه نقش مهمه و در بیان قوانین، یعنی مجلس کاری نبوده اصلا. همه جو دنیا دو تا شأن داره، یکی قانون گذاری، یکی هم نظارت. مجلس ایران نقش قانون گذاری به ذات مطلقاً نداره، چون مصوباتش باید به منطبق با شهر باشه و بالای سرش هم شورای نگهبان برای اینکه وتو کنه. علاوه بر اینکه نهادهای دیگه مثل رهبری، مثل مجمع تشخیص مصلحت، اینا محدود کننده اختیارات مجلس است. نقش نظارتش هم در حد نزدیک به صفر است، یعنی نهادهای مهم کشور که زیر نظر رهبره حتی از تحقیق و تفحص، یعنی نقش نظارتی مجلس معاف هستند. این مجلس شد یک شیر بیار و دم و اشکن که دیگه به درد نمیخوره.
انتقادها از طرف خود نمایندگان شروع شد و در همان روزهای آغازین اعتراضات آبان ماه، پروانه صلاح‌شوری در توییتی به کنایه پیشنهاد کرد که مجلس تعطیل شود، و این در حالی است که انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه برگزار شود. قاسم شعله‌زادی نماینده پیشین مجلس:
جالبه، در همین داستان اخیر اکثریت نمایندگان انتقاد کردند که این مجلس دیگه به درد نمیخوره و نقشی نداره، ولی 248 نفر از همین نمایندگان دوباره اصلاحشان برای این مجلس که به درد نمیخوره. اینم از عجایب. اگر آقای رضایی تو عمرش یه حرف درست زده باشه، همینی که الان گفته. آقای قالیباف هم به نوع دیگه همین رو گفته، مجلس در دست امور نیست و مجلس باید مجلسی باشه که به شعار مرد در امریکا باور داشته باشه، یعنی به زمینشون مجلسی مثلا در دست امور میاد که سیاست ضد امریکاییش تقویت بشه. خلاصه این مجلس دیگه واقعا به درد چیزی به نظرم نمیخوره. اما پیشنهاد خانم صلاح‌شوری مناسب‌تر هست مجلس تعطیل بشه، آن خامنه خودش تصمیم بگیره یا صدان مثلا قوا رو مأمور کنه برای این نوع تصمیم گیری ها، دیگه هزینه هم به دوش ملت نیذارم برای انتخابات.
علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم روز سه‌شنبه با انتقاد از ضعیف شدن مجلس گفته بود که نتیجه این روند نفوذ استعمار خارجی و ظهور استبداد داخلی است. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
ایشون خودشون هم به خوبی میدونن که در جمهوری اسلامی مجلس یک پارلمان واقعی نیست، بلکه محلیه برای جمع شدن جمعی از هواداران حکومت و ذوب شدگان در ولایت. باید با آقای مطهری گفت که اساساً در جمهوری اسلامی مجلس جایگاهی فقط برای فریب افکار عمومی در داخل و نمایش مشروعیت به خارج از کشور. بنابراین کسی انتظار قدرت از مجلس نداره.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه تاکید کرده است که نقش مجلس و اقتدار آن باید دوباره احیا شود و قطعاً مقتدر بودن مجلس یکی از محورهای مهم در آینده کشور است. قاسم شعله‌زادی نماینده پیشین مجلس:
برای اینکه مجلس قوی بشه باید ما نظام دموکراتیک باشه. در دموکراسی مجلس قوی هست. بنابراین با این قانون اساسی فعلی که ساختار نظام رو نشون میده، اون اقتدار فرضی مجلس، اقتداری که آرزوش رو میشد داشته باشیم، با این قانون اساسی نمیشه. بعدن به این آقای جنتی با اعمال نظارت استفادی با دوستانش اصلا نمیذاره که افراد به درد بخور بره مجلس. که لذا با این وزارت استثوابی، با این قانون اساسی، خلاصه احکام حکومتی که اونم خودش غیر قانونی هست، امیدی به احیای اقتدار فرضی و آرزویی مجلس به نظرم نمیشه داشت و این آب در حالان کوبیدن است.
شماری از چهره های سرشناس از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی خودداری کردند و ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در بیانیه‌ای از گروه های سیاسی در ایران خواسته است که ضمن تحریم انتخابات از هر فرصتی برای بیان و اعلام اعتراضشان بهره بگیرند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
و بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در زیر ساختای مملکت تأسیس شده، ولی رهبر از اون برای توسعه نظامی هر سال استفاده می کنند. این پولا خرج تهیه بمب و موشک و پهپاد برای هشت و شعبی عراق، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان و حماس میشه. و اگه مردم ایران هم اعتراض بکنن به رگبار بسته میشن. اینه معنی حکومت اسلامی.
من درود میفرستم به خانم پروانه سلحشور، به خصوص نطق دوشنبه 18 آذر ماه ایشون در دقایق قبل که گفت خمینی تو به حزب زهرا اول انقلاب گفت مردم گذشته، پدر و مادران گذشته ما نمیتونن برای آینده ما تصمیم بگیرن. الان هم جوانان اعتراض داشتن. یعنی واقعا درود میفرستم به شهامت و شجاعت این زن، این شیرزن، و بس خجالت اینکه شما از مردان نامرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما بشنویم چند خبر ورزشی رو با همکارم حبیب روشنزاده.
جام جهانی کشتی فرنگی که قرار بود دو هفته پیش در ایران برگزار شود و در پی حوادث ایران و ناآرامی ها و کشتار معترضین از سوی اتحادیه جهانی کشتی به تعویق افتاد، همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. اتحادیه جهانی کشتی در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت اجرایی در سوئیس برگزار کرد، اعلام کرد از این پس مسابقات جام جهانی کشتی چه در رشته آزاد و چه فرنگی در سالهای المپیکی برگزار نخواهد شد. از سوی دیگر با توجه به لغو مسابقات جام جهانی تهران و در فاصله کمی که تا پایان سال میلادی باقی مانده، برگزاری این رقابت‌ها تقریباً منتفی شده به نظر می‌رسد. سال آینده میلادی هم سال المپیک است و به طور قطع مسابقات جام جهانی برگزار نخواهد شد. تیم فوتبال استقلال روز چهارشنبه تمرین خود را در غیاب آندریا استراماچونی، سرمربی ایتالیایی، در تهران برگزار کرد تا خود را برای آخرین بازی نیم فصل اول لیگ برتر آماده کند. این بازی روز شنبه در تهران مقابل شاهین بوشهر برگزار می شود. در همین احوال به گزارش ایسنا، اسماعیل خلیلزاده سرپرست موقت باشگاه استقلال اعلام کرده صحبت‌های لازم با وکلای استراماچونی انجام گرفته تا پول وی به حسابش واریز و مقدمات بازگشت سرمربی به تهران فراهم شود. در باشگاه پرسپولیس هم به گزارش خبرگزاری تسنیم، گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی تیم تأکید کرده است تا پنجم دی ماه برای وصول طلبش صبر خواهد کرد و اگر پولش پرداخت نشود در مورد همکاری با پرسپولیس تصمیم خواهد گرفت. طلب کالدرون 114 هزار دلار است به اضافه 300 هزار دلار قسط دوم قرار داد. و در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تاکنون تکلیف 8 تیم برای ورود به مرحله حذفی روشن شده که یکی از این تیم‌ها تیم پرطرفدار بارسلون اسپانیا است. بارسلون که قبلا انتخابش محرز شده بود در غیاب مسی و به گزارش شبکه بلیچر ریپورت در استادیوم سانسیرو میلان تیم اینتر میلان را 2-1 شکست داد تا این تیم بخت حضور در مرحله حذفی مسابقات را از دست بدهد. گل برتری بارسلون توسط آنسو فاتی، بازیکن 17 ساله اهل گینه بیساو، به ثمر رسید. آنسو فاتی scores for Barcelona to silence San Siro and surely send Inter crashing out of the Champions League. از ساعتی پیش نیز 8 مسابقه باقی مانده از مرحله گروهی لیگ قهرمانان در 8 شهر اروپا آغاز شده که تاکنون نتایج 2 بازی روشن شده و 6 مسابقه دیگر نیز ادامه دارد. منچستر سیتی در زاگرب تیم دینامو زاگرب را 4-1 شکست داد و آتالانتای ایتالیا هم با 3 گل در اوکراین بر شاختار دونیتسک پیروز شد. به این ترتیب من سیتی و آتالانتا هم به مرحله حذفی لیگ قهرمانان راه یافتند.
بله بسیار خوب، و به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا در 12:30 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرداد قاسم فر در این مجله نیمه شب همراهی کردید. از شما دعوت میکنم بعد از این مجله نیمه شب به برنامه صحنه توجه بفرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. مروری بر نامزدهای این دوره جوایز گلدن گلوب موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
این هفته نامزدهای جوایز مهم گلدن گلوب به عنوان یکی از مهمترین انتخاب‌های سینمای سال معرفی شدند و فیلم داستان ازدواج ساخته نووا بامباک با نامزدی در 6 رشته صاحب بیشترین تعداد نامزدی در بخش سینمایی 77مین دوره این جوایز شد. داستان ازدواج که از همان نخستین نوبت نمایش در جشنواره فیلم ونیز با تحسین منتقدان روبرو شد، توانست در رقابت با رقبای بسیار پرقدرتی چون مرد ایرلندی ساخته جدید مارتین اسکورسیزی و روزی روزگاری در هالیوود ساخته کوئنتین تارانتینو از نظر تعداد نامزدی در صدر فهرست مدعیان گلدن گلوب قرار بگیرد. اسکارلت جوانسون و آدام درایور بازیگران اصلی این فیلم هر دو نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر شدند و نام این فیلم در میان نامزدهای بهترین فیلم، بخش درام، فیلمنامه، موسیقی متن و بازیگر نقش مکمل زن هم دیده می شود. داستان این فیلم روایت جدایی یک زوج هنری است.
Tell Charlie what's happening, and Cassie, you then hand him the envelope.
I just get nervous.
Can you unserve?
What do you mean, like take it back?
ساخته‌های تازه مارتین اسکورسیزی و کوئنتین تارانتینو هر کدام در 5 رشته نامزد شدند. مرد ایرلندی اسکورسیزی که این روزها طرفداران این فیلمساز معروف را به دلیل بازگشت به فضای فیلم‌های پرطرفدار قدیمیش چون رفقای خوب راضی کرده است، در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم درام، کارگردانی و بازیگران مرد نقش مکمل برای جو پشی و آل پاچینو نامزد شده است. این در حالی است که نامزد نشدن رابرت دنیرو در رشته بهترین بازیگر نقش اصلی مرد با وجود تحسین‌های اخیر تبدیل به یکی از غافلگیری‌های جوایز گلدن گلوب شده است. روزی روزگاری در هالیوود هم شرایط مشابهی مانند مرد ایرلندی دارد. این فیلم علاوه بر نامزدی در بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال در رشته‌های مهمی چون کارگردانی، فیلمنامه و بازیگری مرد برای لئوناردو دیکاپریو و براد پیت نامزد شده است. روزی روزگاری در هالیوود تبدیل به موفق‌ترین اثر یک دهه اخیر کوئنتین تارانتینو در جذب تماشاگران و منتقدان شده است.
Cliff here helps carry the load.
Sounds like a good friend.
I try.
در بخش بهترین فیلم درام علاوه بر مرد ایرلندی و داستان ازدواج، فیلم‌های جوکر، دوپا و 1917 درامی در مورد جنگ جهانی اول نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شدند. سه فیلم از این فهرست، مرد ایرلندی، داستان ازدواج و دوپاپ از تولیدات نتفلیکس هستند تا این بزرگترین شبکه پخش اینترنتی فیلم و سریال در دنیا موفق‌ترین نام پس از اعلام جوایز گلدن گلوب لقب بگیرد. فیلم کره‌ای انگل برنده نخل طلا در جشنواره کن یکی از موفق‌ترین فیلم‌های خارجی در میان نامزدهای گلدن گلوب بود که علاوه بر نامزدی در رشته بهترین فیلم خارجی در بخش‌های بهترین فیلمنامه و کارگردانی بونگ جون‌هو انتخاب شده است. این فیلم از زمان نمایش در جشنواره کن تا کنون به موفق‌ترین فیلم غیر انگلیسی زبان امسال سینماها تبدیل شده است و پیش‌بینی می‌شود در جوایز اسکار هم سهمی بیشتر از نامزدی در رشته بهترین فیلم بین‌المللی داشته باشد. جوجو رابیت، راکتمن و چاقوکشی از جمله نامزدهای بهترین فیلم سینمایی در بخش کمدی و موزیکال هستند. به غیر از موفقیت چشمگیر محصولات نتفلیکس در نامزدی جوایز گلدن گلوب که به بحثا درباره تاثیر این بسترهای تازه نمایش فیلم بر دنیای سینما دامن زده، نبود فیلمساز زنی در میان نامزدهای جایزه بهترین کارگردانی باعث حاشیه‌های دیگری درباره این جوایز شده است. جوایز سالانه گلدن گلوب از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اهدا می‌شود و بعد از اسکار مهمترین و معتبرترین جوایز سینمایی در آمریکا به حساب می‌آید. مراسم اهدای جوایز امسال گلدن گلوب قرار است کمتر از یک ماه دیگر در لس آنجلس برگزار شود. در اکران سینماها ادامه فروش بالای قسمت دوم انیمیشن منجمه در هفته گذشته باعث شد تا فروش فیلم‌های کمپانی دیزنی در سال 2019 به رقم رویایی 10 میلیارد دلار برسد. منجمد 2 طی 3 هفته اکران با فروشی بالاتر از 900 میلیون دلار می‌رود که به ششمین محصول میلیاردی دیزنی در سال 2019 تبدیل شود. این انیمیشن هفته گذشته هم در سینماهای دنیا پرفروش‌ترین فیلم بود.
I think I woke the magical spirits at the Enchanted Forest.
Okay, that's definitely not what I thought you were going to say.
هفته گذشته در حالی که بسیاری از علاقمندان سینما در خانه هایشان به تماشای فیلم تازه مارتین اسکورسیزی مرد ایرلندی از طریق نتفلیکس نشستند، جوکر همچنان در فهرست 10 فیلم پرفروش سینماها باقی ماند تا مشخص شود این فیلم پس از هفته ها اکران هنوز هم تماشاگر دارد. فروش جهانی این فیلم به بیش از 1,054,000,000 دلار رسیده است.
سینمای ایران
اکران سینماهای ایران پس از وقفه چند هفته‌ای به دنبال اعتراض‌های چند هفته گذشته به تدریج در حال بازگشت به روال پیشین است. در این شرایط هفته گذشته کمدی مطرب توانست مجموع فروشش را از رقم 20 میلیارد تومان فراتر ببرد و حالا نامش به عنوان یکی از گزینه‌های کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال مطرح شده است. این در حالی است که انتقادها از سبک پرداخت و ساختار این فیلم که داستانی درباره یک خواننده را به دنبال وقوع انقلاب ایران روایت می‌کند افزایش یافته است.
خانم شبیه سالانو منفجر کنیم. خانم ها بلند که میشه وقتی فرادو اتفاق خوبی برام بیفته همه چیز به هم میره.
مطرب
چرا فکر میکنی همه ی آدم ها شب تا صبح دارن البته میکنن؟
تو خودت جوانی ها شب تا صبح چیکار میکردی؟
با وجود ادامه فروش خوب فیلم مطرب وضعیت استقبال از سایر فیلم های در حال نمایش پر رونق نیست. از جمله چند فیلمی که نمایش خود را در دو هفته اخیر آغاز کردند هیچ کدام فروش های قابل توجهی نداشتند. یکی از آنها درام ورزشی معکوس ساخته پولاد کیمیایی است که به تهیه کنندگی پدرش مسعود کیمیایی ساخته شده است و سال گذشته در جشنواره فیلم فجر تا حدودی با نظرات مثبت منتقدان روبرو شده بود. اکبر زنجانپور، بابک حمیدیان و شهرام حقیقت دوست از بازیگران این فیلم هستند.
دلم میخواد هر چی که میگم باور کنم.
اگه باورت نداشتم من اینجا نبودم.
یه مسابقه همه چی رو بین من و تو مشخص میکنه.
باور کن خیلی وقت همین چیمو باختم کردن اینجا
یکی برش اینجا میخوایی به جنگی
بهمت مات کن
خیلی بال اینجا
پولو چطور میدی؟
نه ولی اگه باختی ماشینو میدی
بی سر و
این مجله را با یادی از نصرت کریمی، بازیگر، نویسنده و کارگردان تازه درگذشته سینمای ایران به پایان میبریم. آقای کریمی پیش از انقلاب با ساخت فیلم‌های چون درشکچی، تخت خواب سه نفره و محلل نوع تازه‌ای از فیلم‌های کمدی اجتماعی را متأثر از کمدی‌های گزنده اجتماعی ایتالیا ارائه کرد که به دلیل شوخی با مفاهیم مذهبی با حساسیت روحانیون مواجه شد و پس از انقلاب نیز باعث بازداشت آقای کریمی شد. او بر همین اساس اجازه فعالیت در سینمای بعد از انقلاب را پیدا نکرد و فعالیت‌های هنریش را در زمینه عروسک‌سازی و مجسمه‌سازی دنبال کرد. نصرت کریمی بیش از هر چیز با ایفای نقش آقا جان در سریال دایی جان ناپلئون به یاد آورده می شود.
عزیز خانم، عزیز خانم، این باشه خانم عزیز سلطنه. چی جانم؟ اتفاق افتاده؟
بیچارم میشم تا حالا گم شده.
به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.